أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یه نکته ای که روز گذشته فی الجمله بهش اشاره کردیم آخر بعد از بحث بود و امروز خوب مجددن بحثش رو مطرح بکنیم، این که از این فراز و اشهد که حضرت شروع میکنن به شهادت دادن و اشهد و ان من شبه کن به تباین اعضاء خلقک، از اینجا به نوعی صنعت التفات در این خطبه نمایان میشه. تا قبل از این حضرت در رابطه با خدا که صحبت میکنند به نحو سوم شخص هو القادر و هو القادر الذي اذا ارتمت اوهام که داجه و هوس که خدا این گونه میکرده، خدا این گونه میکرده، به بیانی خطاب با همون فردی است که از حضرت سوال کرده، اما درباره خدا وقتی صحبت میکنه به نحو سوم شخص. از این سر فراز اشهد و به بیان یهو برمیگرده، خطاب با خود خدا میشه، لذا ضمیر کاف مطرح میشه ان من شبهک. این در ادبیات عرب و البته در ادبیات فارسی بهش میگن صنعت التفات، به این بیانه که شما از هر یکی از ضمایر مفرد و از ضمایر متکلم مخاطب یا ضمیر غایب برگردید به یه فرض دیگری. معروفترینش که خب بسیارم شایع و هر روز هم به کار میبریم سوره حمده، که ابتدا که شروع میشه به صورت غایب راجع به خدا صحبت میشه، الحمدلله، بعد یهو در اونجا ایاک نعبد و ایاک نستعین در میانه خود نماز و در میانه سوره در حالی که داشتید میگفتید او چنین است او چنان است، یهو میگید و به تو من عبادت میکنم، تو را استعانت میجویم، خطاب برمیگرده مستقیما به خداوند. خب این از مواردی است که شما از غیبت به خطاب میایید. در جای دیگه هم هست که از غیبت به متکلم وارد شده قرآن، گفتن این آیه شریفه که الله الذي ارسل الرياح فتثير السحابا فسقناه الى بلد ميت، خداوند کسی است که این گونه بوده که یک ریاحی رو میفرسته، بعد اونها میبارند، اونها ابر میشن، فسقناه، بعد ما او رو به سمت جایی میبریم. اینجور نیست که یکی راجبه یک کسی بود که خدا، حالا ما یک کسی غیر خدا باشه، این همون کسی که تسیر صحابن، همون کسی که ارسل ریا، همونم سوق میده، ولی از ضمیر غایب به ضمیر مخاب ضمیر متکلم برمیگرده. در ادبیات فارسی هم ما داریم که بعضی جاها از غیبت به خطاب اومده یا از متکلم به غیبت رفته. از سعدی دو تا مثال بر این مسئله آوردند که مهستین یا ملک یا آدمی زاد، توی یا آفتاب عالم افروز. اول داشته میگفته مهستین، راجب اون فرق ماه، مهستین یا ملک یا آدمی زاد، راجب فرد غیب صحبت میکرده غایب، بعد یهو میگه توی آفتاب عالم افروز. یا در مورد دیگه ای فدای تو جان گر طمع کنی جان را، یا فدای جان فدای جان تو گر جان من طمع داری، غلام حلق بشکوشان کند که فرمایند. این نوع که خطاب به غایب بسیار بسیار شایعه که اگر به این معنا التفات بگیریم به عنوان کبرای کلی اضافه میشه به ضمیر مخاطب. اما اینا رو بذاریم کنار، یه نوع دیگری رو من از صنعت التفات به ذهنم میرسه که شاید بشه زیر مجموعه صنعت التفات به کار برد. ندیدمم نیست صاحب ندیدنها، ندیدمم که این رو جای گفته باشند، و اون این که ما از یک خطاب به یک خطاب دیگه بریم، از خطاب به خطابه، منتها از خطاب به خطاب مخاطبا عوض شد. یه بیت معروفی داره سعدی در اون غزل بسیار معروفش که شاید شنیده باشید که زندازه بیرون تشنم، ساقی بیاور آب را. اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی چو بر خاک افتد قیمت بداند آب را. یا ماهی چو بر خشک افتد قیمت بداند آب را. بیت آخرش دو تا خطاب، منتها خطابهایی که عوض میشه. سعدی چو پیشش میروی، سعدی چو جورش میکشی، در پیش او دیگر مرو. ای بی بسر من میروم، او میکشد گلاب را. اول خطاب به سعدیه، بعد خطاب به گوینده است. یعنی چنه اول یه نفری به سعدی میگه که شاعر باشه، سعدی چو جورش میکشی در پیش او دیگر مرو. بعد از زبان سعدی باز با خطابه که ای بی بسر من میروم، او میکشد قلاب را. این که تا که از جانب معشوق نباشد کششی، اوست که میکشه. اینجا هم به نوعی صنعت التفات میشه گفت، اما باز از خطاب به خطابه، منتها مخاطبها عوض میشوند. اینجا هم در بیانی همینه، صنعت التفات برای غائب به مخاطب که در رابطه با خدا شیوع داره یا در رابطه با معشوق هم شیوع داره بیشتر یک لطافتی رو در دل خودش داره، و اون اینکه این به ناگاه فضای مجلس ذوب در جذبه او میشه. یعنی ما داریم در رابطه با کسی صحبت میکنیم که نیست، بعد سخن او انقدر فضا رو پر میکنه و نام او به گونه‌ای جلسه رو شیرین میکنه که کأن خودش حضور داره و فرد شروع میکنه با خود او صحبت کردن. یعنی کأن حضور پیدا میکنه، کأن حاضر میشه، که این یک لطف ادیبانه‌ای هم درش هست که ما اول با شما در رابطه با او صحبت میکنیم، میگیم او چنین است، او چنان است، او چنین است، بعد به ناگاه کأن خودش در حضور پیدا میشه و اینجا حضور پیدا میکنه و ما به واسطه سخن گفتن از او چنان غرق و مست میشیم که میتونیم با او خطاب بکنیم. این لطافتش در سوره حمد هم همین گونه است. یعنی شروعش که انه در شروع نماز شما از یک فرد غایبی صحبت میکنید، ولی وقتی شروع میکنید و وارد میشید و سخن گفتن رو آغاز میکنید دیگه به محضر میرسید. اولش پشت درید، راجع به صاحب خانه‌ای که درون خانه است صحبت میکنید، ولی بعد باید در باز بشه دیگه، از اون به بعد با خود صاحب خانه صحبت میکنید. و این مواردی از در همین خطبه هم همینجوره که اول میگه او این گونه است، او این گونه است، او قادر است، او چنان است، او چنان است، و به ناگاه حضرت برمیگرده و خود خدا رو مخاطب قرار میده، میگه حالا شهادت میدم که تو این گونه هستی، تو این گونه هستی. فراز بعدی که در این مورد هست، این بحث التفات تمام. اشهد ان من ساواک به شیء من خلقک فقد عدل بک. راجب عدل بک جلسه گذاشتم صحبت کردیم که عدل بک به معنای مشرک شدن به اوست. اینجا هم قطعا همون معناست، به خاطر اینکه عادلونه بک، اگر هم در عادلونه بک بتوانیم این مطلب رو مطرح بکنیم که عادلون به معنای کسایی هستن که معادل کردن تو رو با دیگران، اینجا دیگه اگر همون معنا باشه ضرورت به شرط محموله. ضرورت به شرط محمول خب از مستقبحات کلامیست اگر بخواد بیان بشه، مثل اینکه من به شما بگم شما که آمدید آمدید، شما که اینجا نشستی نشسته اید، آن که رفت رفت. خب این لطفی درش نیست الا اینکه یه نکته بدیعی درش باشه، یعنی میخواییم یه مطلبی رو بیان بکنیم، مثل اون شعر معروف که رفت آن که رفت، وامد آن که آمد، بود آن که بود، خیره چه سر داری. یکی از زیباترین قصائدیست که در هجران سروده شده، آن که غمگینی و سزاواری و در نهان سرشک همی باری، شو تا قیامت آید مس، شو تا قیامت آید مستی کن، کی رفته را به مستی باز آری، شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری باز آری. مستی یعنی مستمندی. شو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری باز آری. مستی مکن که نشنود او مستی، زاری مکن که نشنود او زاری، اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. بودان که بود، وامدان که آمد، رفتان که رفت، خیره چه سرداری. اینجا به نوعی ضرورت به شرط محمولیست، خب ضرورت به شرط محمول لطیفیست برمیشه، ولی اگر لطفی درش نباشه بگید خب اونی که بود بود، این هیچ لطفی در معنا نداره، بلکه هیچ معنای نیست، بلکه حکیمانه نیست. لذا اگر اینجا ما بگیم من ساواک شیئن من خلقیت، فقط عدل به یعنی کسی که تو را با خلقت مساوی کرده مساوی کرده است، این معنا نداره. لذا اینجا عدل به که اصلا باید معنای همون مشرک شدن معنا بکنیم که دیروز اشاره کردیم. ساواک یعنی مساوی کردن، به معنای اون سازمان امنیت قطعا نیست، معنی ساواک سازمان ان من ساواک به شیء من خلقک، فقط عدل بک. ول عادل و بک کافرون به ما تنزلت به این محکمات و آیاتک. در رابطه محکمات و متشابهات انشاءالله شنبه صحبت میکنیم، یه بحث مفصلی داریم که در رابطه محکمات و متشابهات آیات اساسا تمایزش و مبانی مختلفی که درش هست چیست، یه بحث مفصلی میگیم. به نظر منم میرسه میشه یک قول جدیدی رو در مسئله مطرح کرد که انشاءالله روز شنبه. منتها دو تا نکته رو قبلش بگیم، یکی بحث کفره و یکی بحث همون شهادت که قرار اون بود که بیان بکنیم که شهادت بشه معناست. در رابطه با کفر اشاره کنم، کفر لغتاً یعنی رد شیء و عدم اعتناب آثار او. کافر رو هم به خاطر اینکه اعتناب خدا نمی کنه بهش میگن کافر، و به زارع هم همین رو میگن که اون آیه شریف هم که درش کافر به معنای زارع اومده، که که مثل الغیث عجب الکفار نباته، اعجب الکفار، کفار معنای زارعینه، اونم به خاطر اینکه دانه ها رو زیر زمین پنهان میکنن، پوشاندنم ظاهرا در مفهومش نخوابیده، معنای همون که بهش اعتنا نمیکنن، این دانه رو که دیگه گذاشتن حالا دیگه به آب و به بقیه چیزهایی که میاد در اثر اون نتیجه‌ای که میخوان توجه بکنن به اینا اعتنا نمیکنن. کفارم به همین جهته، یعنی رد مافذ مست. اما در اصطلاح دینی در مقابل ایمانه، و مشرک که در تعبیر داریم یعنی کسی است که در مقابل توحید و موحده. کسی که تو موحده مشرک نیست. مشرک کسی است خدا رو قبول داره منتها برای خدا شریک قائله، منتها کافر کسی است که اساسا خدا رو قبول نداره، او رو رد میکنه، محل نمیذاره، از کنارش میگذره، به آثارش و اساسا به شخص خودش توجه نمیکنه، که به نوعی میشه گفت همون معنای پوشاندن رو هم در بر داره. تقسیم بندی هایی در رابطه با مشرک در کافر بیان شده. کافر رو یک تقسیمی که میکنن که ظاهرا برگرفته از روایات هم باشه، تقسیم میکنن به کفر انکار، کفر جهود، کفر معاندت و کفر نفاق. میگن کفر انکار اون کسی است که هم به قلب هم به لسان منکر و اساسا خدا رو قبول نداره، نه در قلبش قبول داره نه در لسانش قبول داره، حداقل از این جهت صادقه، ظاهر باطنش یکی. کفر جهود اون کفریست که طرف در دل قبول داره ولی به زبان نمیاره. گفتن اون آیه شریفه وستیغنت ها انفسهم جهدوبه ها وستیغنت ها انفسهم، این همین اشاره به این نوع کفر داره، یعنی کفریست که فرد خودش این موضوع رو در دل میدونه، منتها به زبان که میاد انکارش میکنه، و اینم بسیار بسیار شایعه. حالا در زمینه خداش یه بحثه، در زمینه ما و زندگی روزمرمون هم همینه، بسیار زیاده که یه مطلبی رو طرف قبول داره اما نمیگه، به هر علتی بیانش نمیکنه، حالا حسده، حالا اینی که میگه طرف از تعبیر ساده شده، میگن پر رو میشه، آقا حالا نمیخواد بگی، چه دایی داری اینو بیان بکنی که خروم میشه. وقتی بیاد به مسئله الهی، خب فضلیست که طرف داره، فرد داره، یا حالا توحیدیست، کمالیست که خداوند داره و او رو اون خالقیت رو یا توحیدش رو یا هر چیز دیگه ای رو در حالی که یقین داره و استیقنت ها انفسهم اما جهد و به ها انکارش میکنه. سومین نوعش کفر معاندت باشه، گفتن اون هست که قلب قبول داره، زبانم قبول داره، منتها در عمل اونگونه که باید عمل نمی کنه. امروزش بودن التزام عملی نداره، این طرف عملم قبول داره منتها عمل نمی کنه. حالا به علل دیگهی که چیزهای دیگهی رو خوشتر می پسنده، میرسه میگه بله خدایی هست، قبولم دارم هست، اما در مقام رفتار میبینید جوری رفتار میکنه که چه نبود و نبود خدا خیلی فرقی نمیکنه. و نوع چهارم کفر نفاقه. کفر نفاق دقیقاً عکس اون جهوده، به این معنا که فرد قبول نداره در قلب اما به لسان اقرار میکنه و قبول میکنه. خب این مواردی است که گفته شده. بله تو اون نوشته بودم به چیزی که مثالی بزنم، این مثل کفر این معاندت داستان معروف سیبویه که دعوایی با کسایی داشته، در شنیدید قصه هست در ادبیات عرب به نام قصه زنبوریه، داستان زنبوریه که او یه بحثی داره که بعد از ازاء فجائیه اگه ضمیر بخواد بیاد باید ضمیرهای فاعلی بیاد یا ضمیرهای مفعولی، یعنی باید میگن که وقتی رسیدیم زنبور منو زد فاعزن هیه هیه، یا بگن فاعزن هیه ایاها، یعنی ازاء فجائیه در حقیقت ناسب خبرش هست یا نه. خب قصه هم بوده بهش میگن قصه زنبوری، هم میگن به خاطر همین که در حقیقت زنبور موضوعه، یعنی طرف رفتم فلان جا فاذن این زنبور آمد فاذن ازاء فجائیه، اذن هیه هیه یا اذن هیه ایاها. خب قرار شد جلسه‌ای بذارن و بحث کنن و کسایی که مکتب کوفی رو بردوش میکشید میگن او میگفته فاذن هیه ایاها باید بگید، سیبوی میگفته نه پدر بصری هاست، ما باید بگیم فاذن هیه هیه. جلسه تشکیل دادن و جمع کردن و آوردن و دو سه تا هم شاهد آوردن از اعراب که اونا شهادت دادن اونها وارد شدن، اونها حتی زبانشون هم نچرخید که حرف کسایی رو نقل بکنن، گفتن این که این میگه، چون پولی گرفته بودن. البته یه عده‌ای میگن، من نمیدونم، هیچ بررسی معرفت شناسی هم روی این بزرگوارم نکردم ببینم مذهبشون چی بوده، میگن این چون کسایی کوفیه، کوفی هم رگه های شیعی دارن، اینها برای رد او آمدن و یه ذره داستان رو پررنگ کردن و آبروی رو ببرن که سیبوی رو بزرگ جلوه بدن. ولی حالا از همه اینا بگذاریم، سیبوی بسیار آدم بزرگیه. سیبوی الحق و الانصاف یک ادیب نحوی کم نظیریست. یکی از بزرگی‌هاش هم در ادبیات عرب اینه که الکتاب رو وقتی رو میکنه نه قبلش یه همچین چیزی سابقه داره نه بعدش، یعنی یک کتابیست در نحو که قبل از او هیچ رد پایی از این حرف ها وجود نداره. البته طبیعتا عرب مطابق قاعده حرف میزده. معمولا علوم وقتی میخوان پله پله برن جلو باید بیان و روی یک قاعده ای هی پا رو دوش هم بذارن، یعنی حرف اولی یکی میزنه، حرف دومی یکی میزنه، حرف سومی یکی میزنه، که این پا رو دوش هم بذارن پیش برن. همینم هست، هی امروز داره بحثم تو بحث میره در بحث مالکیت معنوی، که شما اگه یه مطلبی تولید میکنی حق خودت هست یا نیست. بعضیا که منکرن مثل امام میگن اینم از دیگران گرفته، ای که خودش نداره، خودش تولید نداره، این هی اونم کلی از حرفای دیگران رو استفاده کرده. اما خب بعضی هم مثل مرحوم مطهری و دیگران اول کسایی هستن که بحث مالکیت معنوی رو به صورت پررنگ بحث کردند و قائل شدن. ولی به هر حال علوم این گونه است. اما سیبوی قبل از اون مسبوق سابقه نیست همچین کتابی به بزرگی از این جهت. حالا بعدم که میگن از اون جلسه زنبوریه اومد بیرون، انقدر بهش فشار اومد که بیخ کرد و مرد. شیرازی هم بوده، بهش سخت گرفتن. قرار از این که این هم یکی از موارد کفر جهوده، یعنی به این معنا که میدونستن درست میگه، اما به هر حال الان اگر اقرار بکنیم این باعث میشه که این بالاخره کارکاسبیش بگیره، این اوضاعش بهتر بشه. تو این موارد زیاد میتونید بگید، داستان فردوسی و اون شعری که برداشته برده، شعرهایی که اونجا بودن خب فهمیدن این خیلی کار بهتری است، ولی خب اگه او بیاد دکون دستگاه اینا همه تخته میشه که اینا اونجا شعرهای دربار بودن. ما البته الان در بحث کفر به نسبت به ذات مبارک ربوبی هستیم. یه تقسیم بندی دیگری هم در رابطه با کفر مطرحه و اون این که کفر عصیان گفتن بعضیا، که خب همین مسئله است که ما میگیم یه کفر براءت هم داریم، به این معنا که آدم از دشمنان خدا یا نسبت به دشمنان خدا کافر بشه. در سوره ممتحنه آیه چهارم حضرت ابراهیم رو که وصف میکنه، از قالو لقومهم انا برعا منکم و لما تعبدون من دون الله کفر نابکم، ما نسبت به شما کافر. که میگن کفر براءته، یعنی نسبت به مخالفین خدای سبحان کافر بشه. یه کفر نعمت هم داریم که شنیدید دیگه، کفر نعمت از کفت بیرون کند، شکر نعمت، نعمتت افزون کند. این که کفر نعمت یعنی در حقیقت اون نعمتی که گفته شده رو انسان کفران بکنه، یعنی که بپوشونه، ردش بکنه، توجهش نکنه، شکر نکنه. این تقسیم بندی است که رفتی به بحث ما البته نداره. در هر صورت در ما نحنفی به نظر میرسه این کافر به معنای لغویش به کار رفته. کافر به معنای پنهان کردن، رد کردن، توجه نکردن به کار رفته. چرا؟ به خاطر اینکه نمیخواد بگه این کافر به خدای سبحانه، مشرکه. چون فرض بر اینه که ساواک بشه، این رو چون فلجمه شما رو قبول داره، منتها کافر به تو نیست، کافر نسبت به اون چیز، آیات محکماتیست که وارد شده، پس اون آیات رو کافره، این اون آیات رو توجه بهش نکرده، به اون آیات عنایت نکرده، اون آیات رو به تعبیری پوشونده، رد کرده یا مورد توجه قرار نداده. کار انشاءالله به اون محکمات که رسیدیم بیشتر معلوم شد. اما در رابطه با شهادت ببینیم، شهادت کلن لغتن یعنی حاضر شدن. من شهید منکم الشهر که در آیه شریفه سوره راجب حج راجب رمضان وارد شده، من شهد منکم الشهر یعنی هر کسی حضر منکم الشهر، هر کی حاضر بود در شهر، یعنی هر کی عمرش رسید و محرم رمضان رو در کرد. به معنای اعلام کردن هم هست، به معنای علمه هم هست. حضور در معرکه هم بهش میگن و اساسا به خاطر همین شهید رو شهید میگن، به خاطر اینکه یا حضور به اسم فاعل بگیریم، یعنی حضور در معرکه داره، یا معنی اسم مفعول بگیرن یعنی کسی که ملائکه غسل دادن او را شاهد بودند، یعنی مشهود ملائکه است. ملائکه هم چه کارشون میکنن؟ چون شهید غسل نداره پس او را غسل میدن، مشهود غسل حول الملائکه. یا این که بگن نه به معنی همون مشهوده، یا در حقیقت مشهود معنی این دفعه معنی اعلام، یعنی کسی که خدا به او اعلام کرده که بهشت میروی، یعنی کسی که طرف خطابه، چون یکی از معنای شهده به معنای اعلام کردن خبر دادن بود، یعنی کسی که به او خبر داده شده است که بهشت میروی، معنای فعیل به معنای مفعول به کار بره. در رابطه با آیه شهد الله انه لا اله الا هو که حالا بیشتر صحبت میکنیم، این دوباره من مفسرین بعضا گفتن این علم الله، خدا اعلام کرده، بیان الله بیان کرده. شهادت در دادگاه هم البته باز به همین معناست، به معنای حضور در دادگاه و اعلام. البته شهادت دو تا مقام داره، یکی تلقی شهادت، یکی هم بیان شهادت. ما در فقه هر دو شو داریم، یعنی یه وقت به شما میگن آقا بیا اینجا شاهد باش، تلقی کن شهادت طلاق رو، مثلا میخوان یک عقدی رو ببندن، میخوان یک طلاقی بدن، میخوان یک کاری انجام بدن، شاهد لازم دارن، میگن آقا شما بیا اینجا شاهد باش. خب این واجب نیست، تلقی شهادت واجب نیست، ولی بیان شهادت در دادگاه واجبه. یعنی اگر کسی شاهد بود، حالا وقتی اعلام خواستن ازش که بیا شهادت بده، باید بره. در هر دو معنی هم حضور دیگه، تلقی یعنی بیا حاضر شو، بالمعاینه ببین، اونم برو در دادگاه حاضر شو و همون رو بگو. اینم که اصلا گواهی دادن یکی از معانی شهادته، کارو بهش میرسیم. اینم از همین جاست، یعنی طرف میاد و چیزی که حاضر بوده و دیده بیان میکنه، یا اساسا در دادگاه حاضر میشه و اعلام میکنه. چون معنای شهادت هم حضور بود هم اعلام، در حقیقت هم حاضر میشه هم اعلام میکنه. شاهدته به معنای دیدن هم هست. شهد بالله، اینو دقت کنید، ما باش کار داریم. شهد بالله وقتی با میاد سهاه، و اکثر همه کتابا گفتن، حتی المنجد هم من نگاه کردم، میگه یعنی قسم خورد. شهد بالله قسم خورد که حالا ممکنه امروز یه ذره باش کار داشته باشه. صلات و شاهد در ادبیات یعنی نماز مغربه. علتش هم اینه که غائب و حاضر توش قصر ندارن، بهش میگن صلات و شاهد. یعنی نمازیست که اینجور نیست که آدم مسافر، حالا که تعبیر بکنیم به غائب، یا آدم غیر مسافر که تعبیر بکنیم به شاهد، اینها درش تفاوتی بکنن. لذا نمازیست که بر همه کهن نماز شاهده، یعنی شما مسافرم که هستی در نماز مغرب نماز شاهد رو باید بخونی، نماز آدم حاضر رو باید بخونی. لذا تعبیر این تعبیر در روایت هستن، یا مثلا در رابطه با نماز عشا داریم صلات اتمه که در بعضی داریم این اصطلاحات رو، یا در فارسی مثلا نماز پیشین، نماز پیشین نماز عصر که بیان میشه، اصطلاحاتی بعضا درش هست که به کار برن. پس این هم یه صلات شاهد، یعنی نماز مغرب. شاهد خودش رو معنی حاضره که میگن در حقیقت حاضر میشه. یه تعبیر عالم غیب و شهادت داریم که به این جهته که این عالمی است که ما همه توش حاضریم. عالم غیب رو بعضی ها درکش میکنن، اما عالم شهادت در مقابل عالم غیب، عالمی است که همه توش حضور دارن، یعنی همه در این عالم هستند، منتها در عالم غیب بعضیا میتونن برن، بعضیا نمیتونن برن. این که میتونید به ملکوت برید و بعضیا نمیتونن برن. فرق علم و شهادت هم با توجه به این نکته که گفتیم فی الجمله معلوم شد. خاطر اینکه علم هر نوع دانستنی رو میگن علم، در حالی که شهادت هر نوع دانستنی نیست، دانستنی است که همراه با معاینه شی باشه. یعنی ما شی رو ببینیم به نوعی، باید با اتحاد با خود شی باشه. شما اگر هر چیزی رو علم داشته باشید نمیگن که شما شاهد بودید، ولی علمی که از در اثر رؤیت شی باشه، بصر یا بصیرت شی باشه. فرق شهادت و حضور هم به نوعی معلوم باشه، چون حضور مطلق هر نوع حاضر بودنیه، ولی شهادت اون حضوری است که همراه با علم باشه. لذا حذر الموت میگن، یا میگن حذره الموت، ولی موت علمی نداره طرف، یا حداقل این عالم به موت نیست. در حالی که شهد الموت نمیگن، یا شهده الموت نمیگن، چون اونجا علم هم درش هست. پس از یه جهت اخص از حضوره، به خاطر اینکه هر نوع حضوری شهادت نیست، حضور همراه با علمه. از یه جهتی هم هر نوع علمی شهادت نیست، علمی که ناشی از معاینه باشه، دیدن باشه، رؤیت باشه، به اون میگه. شهود هم گاهی با حواس ظاهر آدم میبینه، گاهی با مدرکات باطنیست، گاهی با خودش رو انسان میبینه، نفس خودش رو میبینه، گاهی خدا و صفات خدا رو میبینه، که این به معنای فناه. یعنی لذا میگن کسی که شهود میکنه خدا رو، یعنی باید بتونه ببینه. دیدن هم دیروز فصل مفصلی گفتیم در رابطه با حضرت صدیق طاهرم بیان میکردیم، به این که افراد باید به درجهی برسن که اتحاد برقرار بکنن، فنا پیدا بکنن. تا مادامی که فنا نباشه در رابطه با ذات مبارک ربوبی شهود مدند. شهده هم با با متعدی میشه، هم با لام، هم با علام. اگه با لام بود به نفع، تو قرآن هم داریم که عقیم و شهاده لله، یعنی به نفع خدا. قبلا هم اینو اشاره کرده بودیم که در رابطه با حجت هم لام میاد. گاهی اوقات هم شهادت با علا متعدی میشه، که شهد علیه، تو قرآن داریم شهد علیهم سمعه، یا شهدنا علا انفسنا، یعنی به ضرر خودمون، و شهدو علا انفسهم یوم تشهد علیهم عرض السنتهم، یعنی علیه اونا. اگرم با با متعدی شد به معنای قوت و استمرار شهادته. و ما شهدنا الا بما علمنا، که با درش میاد، یا قالو آمنا وشهد بانا مسلمون. یعنی این شهادتت رو هم بگو، هم شهادتت رو به استمرار برسون. شهادت وشهد به انا مسلمون، یعنی این که شهادت مستمر ثابت مداومی رو بر این مسئله اقامه بکن. فرق شهید و شاهد هم در قرآن مطرح شده. گفتن که شهید به معنای جهت ثبوت و استمرار داره به این بیان. یعنی شهید کسی است که در رابطه با خدا والله و شهیدون به ما والله و شهیدون علامات عملون، یعنی این که مستمرن شاهده، در حالی که شاهد نه، شاهده شاهدون من اهلها، یعنی یه بار اومد شهادت داد و رفت، یا یک بار نظارت کرد و رفت. شاهده شاهدون من بنی اسرائیل در آیات قرآن مطرح شده. شهود هم به معنای احاطه است. حالا گاهی احاطه تامه، مثل احاطه تام الهی یا حتی ملائکه، که ولکن الله یشهد به ما انزل، انزله به علمه و الملائکتو یشهدون، خدا شاهده و ملائکم شاهدند. این شهود تامه، احاطه تامه. گاهی نه، احاطه ناقصه، ولی در موضوعی که خودش میگه به نوعی احاطه داره. ازا شهود درش احاطه خوابیده، در مفهوم شهود مثلا در رابطه با انبیا میگه انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. شاهدن و مبشرن و نذیرا تو رو محاط، تو رو محیط و دارای احاطه بر کار خودت فرستادیم. کار چیه؟ هدایت. کار چیه؟ تبلیغ. کار چیه؟ تربیت. تا کار چیه؟ تزکیه مردم. اما اینجور نیست که حالا تو شاهد در رابطه با پیامبر حالا یا بقیه انبیا باشه یا در بقیه مردم، این هر کی شاهد هست این محیط بر کار خودشه، حالا بر همه چی باید احاطه داشته باشه. در رابطه با مؤمنین هم داره که ولیوم الموعود و شاهدن و مشهود. روز قیامت یه عده شاهدن یه عده مشهودن، یعنی یه عده احاطه دارن یه عده بر اونها احاطه پیدا میشه، که این به معنای همون احاطه است. یا یوم نبعث من کل امت شهیدن علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء. اون هر گروه یک نفری دارن که رئیسشونه، بر اونها احاطه داره، تو بر همه اونها احاطه داری. این در حقیقت خطاب پیامبر. خب اینو همه رو در رابطه با شهادت گفتیم. مفهوم شهادت رو که ببینید همش به همین معناست. حالا اشهد به معنای شهادت دادن به چه معناست؟ نه حالا اصلا بر خداهان. تا حالا فکر کردیم که ما که میگیم آقا من شهادت میدم به این مسئله، گواهی میدم به فارسی، اما وقتی میرسن به ده خدا رو نگاه بکنید، وقتی به معنای گواهی رسیده میرسه یعنی شهادت دادن، وقتی به شهادت میرسه یعنی گواهی دادن. او یوسف کنعان من مثل ملاحت تو راست، مثل ملاحت تو راست یوسف کنعان من، دلبر جانان من، برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان. این هر وقت به این میرسه به اون معنا میکنه، به اون میرسه به این معنا میکنه. این چیه اصلا؟ معناش این چی؟ من شهادت میدم. اگر بگیریم به این که خب یعنی من اعلان میکنم به این که علم دارم به این مسئله، علمم هم از روی شهوده. یعنی من وقتی میگم خدایی نیست، یعنی در حقیقت همون نحوه احاطه‌ای که در قلب خودم دارم که یقین هم درش لذا خابیده، اینی که به نوعی حالا معلوم میشه، به نوعی این که میگن باید نسبت به مسائل اعتقادی یقین باشه، اصلا در ذات مفهوم شهادت خابیده. چون شما فرض بر این شهادت یعنی حضور، یعنی با اون مفهوم شما دسترسی پیدا کرده باشید، یعنی باید اون مطلب معلوم شما باشه که انقدر ناظر هستید که دارید میبینیدش. اصلا معنا نداره شهادت ذهنی. ماهیت و مفهوم شهادت توش یقین، شهود، علم خوابیده، احاطه خوابیده توش، این که فرد باید بر اون موضوع احاطه تامه داشته باشه یا حالا احاطه به نسبت فهم خودش. لذا این نقطه اوله که اصلا در شهادت زن راه نداره، چون پارادوکسه. کسی بگه آقا من شهادت زن نمیدم، این اصلا معنای شهادت رو نفهمیده. معنای شهادت دادن یعنی من یقین دارم، یعنی علم دارم، یعنی قطع دارم. حالا نکته بعد این که خیلی خوب، حالا من میگم آقا من به شما اعلام میکنم، به همه میگم که بنده این موضوع رو میشناسم، میدانم، من خودم به عیان دیدم، به مشاهده رسیدم، به نوعی به شهود رسیدم، به احاطه رسیدم. خب حالا این چه ویژگی داره برای این که بگیم با این وارد دین میشن؟ خب این همه حرف بزنم یکیش، یعنی اگه کسی اینو بگه چطور با گفتن این وارد دین میشه؟ شهادتین چه ویژگی داره که فرد با گفتنش وارد دین میشه؟ حتی اگر یه ذره از معنا برش گردونیم بگیم اشهد و الله اله الا الله، یعنی من قسم میخورم به این مضمون. اشهد و معنای قسم بگیری، یعنی اشهد و قسم میخورم که خدای جز خدا نیست. حتی مفهوم قسم رو هم وارد بکنیم، باز یه سوال جدی مطرح میشه که اینم میخوام امروز راجعش صحبت کنیم. قسم یعنی چی؟ چند بار تا حالا دیگم گفتم اصلا مفهوم قسم تا حالا فکر کردید یعنی چی؟ یعنی مثلا من که میگم به خدا یعنی چی؟ یعنی خدا چی بشه این مثلا؟ یعنی اگر دروغ گفتم خدا گردن منو بزنه؟ یعنی اگر مثلا وقتی میگه به خاک آقام قسم، یعنی مثلا خاک آقام چی بشه؟ یعنی اگر مثلا من دروغ گفتم خاک آقام مثلا چی بر بین بره؟ یا به روح، یا قسم به حضرت عباس، یا یعنی حضرت عباس چه کارت بکنه؟ یعنی اگه دروغ میگی حضرت عباس بزنه گردنت رو بزنه؟ ببینید این چه اون شهادتشه، اینها اعتباره، در زیر مجموع بحث اعتبارات ما میاد و این برمیگرده قسم به یکی از عمیق‌ترین نیازهای جوامع سنتی و چون نیاز بوده جامعه سنتی این رو پذیرفته بوده. یه بار دیگه بحث مفصل رجعه دیگه بحث کردم براتون که ببینید خیلی از خشونتهایی که در دوران سنتی بوده لازمه اون دوران بوده. مثلا فردا اگر در یک شهر دور افتاده ای از شهرهای یک مملکت قیام می شد، برای سرکوب اونها اینجور نبود که به راحتی بشه ده تا هواپیما فرستاد بمبارو کنن برگردن. باید پول یک کشور یک سال جمع میکردن، لشکرکشی میکردن، چه مقدار میومده، فاجعه میشده، قحطی میشده، لشکر جمع کن، را بیفت، یه سال برو تا برسی به اونجا اونو سرکوب بکن. خب وقتی اونجا تازه سقط های اینا میرسن در دروازه، یارون گفت آقا ببخشید ما غلط کردیم، خواهش میکنم. این خب هر کسی هر ور دنیا هر کدوم از این شهرهای این کشور فردا صبح قیام میکردن. اینکه وقتی میرسیدن دفعه اول فتح میکردن خیلی هم رایج تو تاریخه. دفعه اول حتی خودم اون شوهرم میذاشتن سرش، همون کسی که بوده رو میگفتن تو از طرف ما اینجا باش، ولی دفعه دوم دیگه توبرکش میکرده، یعنی همه رو میکشتن، شهر آتیش میزدن، بلایی میوردن که دیگه کسی جرأت نکنه این کار رو بکنه. ببینید این کار غیر انسانی است، تردیدی درش نیست، اما اوغلایی روزگار خودشه. برای این که اگه این کارو نمی‌کرده فردا هر شهری قیام می‌کرده. یعنی اساسا خب هر کی میگفته سنگ مف گنجیش مف، حالا میریم اگه گرفت که گرفت، نگرفتم بعد دوباره می‌رفتی. مردمم خزینه‌ای نداشته براشون، حالا این که سرکار بود تا سراغ این اون می‌رفته که دیگه اومده اون می‌رفته، فرق براش نمی‌کرده. یکی از مواردی که باید تو نظم موارد اجتماعی بهش توجه بکنیم در روزگار قدیمه. در روزگار قدیم خب ثبت احوال نبوده، اگر یه نفر می اومده پول یکی قرض می کرده، بانکی نبوده، چکی نبوده، محضر نبوده، چجوری اینا رو باید ثابت می کردن؟ یکی این که برن دو نفر سه نفر بیان. یه بار دیگه عرض کردم بهتون این که وثاقت اینقدر اون وقتا مهم بوده، این که هر کی نداد در بیاد تو داد به شهادت بده، باید عادل باشه، خیلی مهم بوده، چون راهی برای فهم مسئله غیر این نبوده. نظم اجتماعی بر همین شهادت‌های عادی بوده در دادگاه‌ها، بر همین وثاقت‌ها بوده. خب یکی که میاد الان یعنی فردا صبح بگن آقا طرف بر راه برسه، بسم الله، هر کی بر راه رسید به هر چی بگی قسم می‌خوره برات، به هر چی بگی شهادت بده، بستگی داره قیمتش چه باشه. میگه آقا چرا میخوایی؟ الان یه عده بودن این موقعی دم دادگستری که اینا جز عدول دادگستری بودن، هر کی هر کار داشت اینو رفتن تو. ببینیم اون وقت اینجور نبوده، لذا باید طرف احراز میکردن، میگفتن این آدم آدم متدینیه، تو شهرها بعضن امضای یه نفر سند بوده، یعنی یک روحانی برجسته شهر، یه آدم وجیه المله، این وقتی مهر میزده پای یک نامه‌ای، این مورد قبول اهل شهر بوده، از باب این که این مهرش به خود محضر رو داشته، چاره ای هم نداشتن غیره که به این تن بدن، چون نظم جامعهشون بر این استوار بوده. یکی از این امور چیزیست که اوغلا اعتبارش کرده بودن به عنوان قسم. این که کسی قسمش رو دروغ میگفته بسیار قوه داشته و باعث میشده فرد اصلا از چشم همه مردم بیفته. اصلا این نیست که خدا میزنه قسم به چی میخوره، اینا شکل مهم نیست. اون قسم به خدا خوردن به چه دینیش ها، اصلا مهم نیست که قسم به چی خورده میشه، مهم اینه که ماهیت قسم چیه. ما الان بحثی نیست چی قسم بخورید. تو این جایی که دین نداشتن به یه چیزی قسم بخوردن، جایی که خدا رو قبول داشتن به خدا قسم بخوردن. این که در جامعه یک اعتباری پدید بیاد و همه مردم بپذیرن که این اعتبار به نفع همه است. یا کنید این که الان شما من همه جامعه ما پذیرفته ملکیت رو، یعنی الان شما یک آدم بسیار بی دست و پام اگه فردا یک کت کولشه داره میره، شاه مملکت هم بیاد بخواد این کت رو ازش بگیره، کل جامعه میگن داره ظلم میکنه. ملکیت رو پذیرفتن، یعنی جامعه نسبت به ملکیت اعتبار قائله. اگه بخواد ازش دور بگیرن همه میگن آقای کاربری کرده، در چشم جامعه میفته. یعنی ملکیت قبول شده. حالا اگر یه نفر قسمش رو در اون جامعه میشونده اینجوری بوده، یعنی کسی دروغ میگفته 5% قوه داشته، قسم میخورده و دروغ میگفته 500%، اینم راهی جامعه سنتی غیره این نداشته. این در حقیقت یک نوع شرط برای نظم اجتماعی خودش بوده. اینکه دادگاه علی یمین و علی من انکر بیاد قسم بخوره بره، بله میخوره، ولی میدونسته که اگر این قسم رو بخوره مردمی که میدونن تو چشم اونا از حیز انتفاع ساقط میشه، همه منزلت اجتماعیش از بین میره. قسم در نظام سنتی یک چیز بسیار بسیار مهمه. به همین بیانی که عرض کردم، ببینید الان دروغ تو جامعه ما و مثلا جامعه غربی ها، به هر علتی غربی ها دروغ براشون بسیار مهمه. اگه یه نفر دروغ بگه فردا به عنوان یک عنصر نامطلوب هیچ کسی بهش سلام علیک نمی کنه. مثل اینه که تو قوم یه نفر لخ مادرزاد داره خونه بیرون، از فردا چجوری همه جامعه اونو پرت میکنن، پرتش میکنن بیرون، اصلا کسی به هر تک بشته میذاره، کلاب منطوره میشه به تعبیری. میگن آخه دیوانه است، اصلا طرف از حیز انتفاع میفته. اونجا وقت کسی دروغ بگه، حالا خیلی جاهاشون البته غیر رؤساشون حال راحت دروغ میگن، نظم جامعهشون در راستی استواره. تو منطقه ما نیست، حالا راحت دروغ میگن چه مهم نیست. قسم در نظام سنتی و نظام جدید حکم دروغ رو در نظام غربی و نظام ما داره. اگر کسی میگفته و قسم میخورده و بعد در موردی معلوم میشده که این دروغه، طرف مثل این بوده که تمام اعتبار و کردیتش از بین بره. لیسان یه اعتباره، شهادت هم اینجور. شهادت هم وقتی طرف یک مطلبی رو شهادت میداده، به نوعی داشته یه تضمین، یه اعتباری در جامعه خودش قرار میداده. این اعتبار در جامعه پذیرفته شده بوده و فرد وقتی غیر او عمل میکرده مردود بوده، منکوب بوده. ببینید تو این بازاریا بعضی هاشون تو مواردی چک نباید برگشت بخوره. الان تو نظامات غربی اگر طرف یک جا یک حسابش بد باشه، دیگه در تمام نظام بالی تمام حساباش بسته میشه، نه بهش وام میدن، نه جایی دست شک بهش میدن، نه کردیت کارت داره، نه هیچ، همه چیش به هم میخوره. یعنی طرف اصلا نمیاد برای یک کار هر چقدر مهم باشه خودش رو از حیز انتفاع بندازه. اما تو ایران نه، تو ارزش نداره، همه همونجوریه که بلامحل میکشه. این هم اعتباره که جایی هست جایی نیست. قسم به خاطر این که و شهادت به نوعی به اعتبار این که یک نوع اعتباره، اینها به خاطر این که نظام سنتی محتاج اینها بوده، جامعه سنتی به شدت نسبت به این مسئله اعتبار داشته و نسبتش حساس بوده، بعد آرام آرام به خاطر چیزهای دیگه‌ای که اومده این نقشش رو از دست داده. یکی از موارد قسامت است. یک بره 50 تا قسم بخوره، ببینید با 50 تا قسم بتونسته اعدام بیاره، قتل بیاره، مواردی بیاره. خب این به این راحتی نبوده. تو بعضی از موارد آقای بجنوردی نقل کرد که من خودشون به خودم بودم، حضرت تو حرم حضرت ابوالفضل یه نفری رو آوردن، یه قول بیشاخ و دم عربی بود آورده بودن که اونجا قسم بخوره به حرم به حضرت ابوالفضل که من نکشتم و ببرنش اگه آزادش کنه. گفت اومد همه واسطاده بودیم مقابل ظریف، نتونست، شروع کرد به لرزیدن، تمام بدنش و دست و پاش و اینا لرزید و نتونستن بردن اعدامش کردن، نتونست قسم بخوره. این به این برنامه که داره اعتقادش به ابوالفضل جای خودشان، اعتقادش ریشه در یک باور و یک اعتبار اجتماعی داره. یعنی این باوری که این قسم گردن تو میزنه اگه بگی، اینجور نیست به راحتی بتونی حرفی بزنی یا بغلش بد بشی. لذا اگه شهادت رو قسم گرفتیم که هیچی، که حلف، اگه نه به معنای اون نگرفتیم که ظاهرن هم نیست، به معنای شهادت دادن، گواهی دادن باشه، اونم یه اعتباره. به چه معنا؟ به معنای که این گواهی دوگانه شما، شهادتین، این یک اعتباریست که جامعه عقلا کرده که شما با این اعتبار حالا وارد در دین میشید. این ورود در دین یه اعتبار ثانویه بر شهادته. این اومدن شهادت رو ملاک گرفتن، گفتن این دو تا جمله رو بگو، از این به بعد حالا شما وارد در دین میشید. یه اعتبار عقلایی است که اعتباری است که براش ترتیب اثر هم میدادن، آثاری هم داره، مثل همه اعتبارات عقلایی که آثار داره، آثار تکوینی هم بعضن داره. یعنی شما الان من اعتبار مالکیت شما رو بر لباستی کردم، اثر تکوینیش اینه که از نتایی میپوشیش گرمت میشه که سیگه میتونه ازت به زور بگیره. این هم وقتی کسی این اعتبار شهادت این بر این که به عنوان ورود به دین پذیرفته میشه، یعنی من در حقیقت میام اعلام میکنم و با این گواهی دادن، با این اعلام کردن دارم یک اعتبار درست میکنم و اون که اعتبار میکنم که من مسلمانم. این اعتبار رو هم دین و جامعه پذیرفتند و با این اعتبار پذیرفته شده، حالا شما آثار تکوینی هم برات باره، هم ازدواجت درسته، هم میتونی با قبرستون مسلمان ها اگر فوت کردی نجس نیستی، همه اون آثاری که بر اسلام بار میشه. حالا این شهادت هایی که اون وقت اینجا داده میشه، اشهد و ان من ساواک یا موارد دیگه، اینها یا برای قسم بگیریم، اینو قسم میخورم به این که این گونه است و با اون آثاری قسمی که درش هست، یا به معنای این که باز هم یه اعتباریست، من به اینها قسم، من به اینها شهادت میدم، دارم میگم میدونم و آثار بر اینها باید بار بشه، یک اعتباری بر اینها بار بشه، ولی صرف شهادت دادن به اینجور امور فی حد نفسه اعلان نظر نیست. من شهادت با اعلان نظر فرق میکنه. یه نفر نمیاد بگه آقا بدونید من دارم خبر به تو میدم زید داره میره، وقتی میگه من شهادت میدم که زید میره فرق میکنه با این که میگه من خبر میدم که زید میره، باز داره یک اعتباری رو ایجاد میکنه، اعتباری که بر او بار بشه. رضا اگر هم قسم نباشه به نوعی هم حکم قسمه. یعنی چی؟ یعنی کسی که شهادت به این امور میده، اگر فردا شهادتش دروغ از کار در آمد، اون وقت منزلت اجتماعیش، روابط اجتماعیش کلن از بین میره. لذا شهادت رو چه قسم بگیریم چه یک اعتبار غیر قسم، یک اعتباریست از اعتبارات عقلایی، بعضی وقتا اعتبار ثانویه هم برش بار میشه که ورود به دینه، بعضی وقتا اعتبار ثانویه برش بار نمیشه. نفس این شهادت دادن یک مسئله است و در نظام سنتی روابط اجتماعی بر این اساس استوار بوده، بسیار بسیار مهم بوده. میمونه بحثمون در محکمات و متشامات شنبه ان شاء الله.